مرز قره‌باغی، روزنامه نگار در تهران، غفار فرزدی استاد دانشگاه در تبریز و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، و هدایت سلطانزاده فعال سیاسی و عضو جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مطرح کرده ایم. آقای قره‌باغی لطفاً بفرمایید که وضعیت از نظر ناآرامی در شهرهای آذربایجان اکنون چگونه است و اخبار این حوادث تا چه اندازه در سراسر ایران منعکس شدند؟
از انتخابات اولیه به مقدار زیادی کاسته شده به خاطر حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در منطقه، اما این وضعیت درست مثل وضعیت آتش زیر خاکستر میمونه، به خاطر اینکه هر لحظه یک جرقه مجدد و یا تحریک افکار عمومی ممکنه که به حوادث شدیدتر و چه بسا اسفناکتری بیانجامه.
و بازتابش در روزنامه ها یا رسانه های داخلی چگونه بوده؟
روزنامه ها و رسانه های داخلی طبیعتاً به خاطر ملاحظات امنیتی و حکومتی که دارن به طور دقیق نمیتونن گزارش های صحیحی از وضعیت منطقه ارائه بدن، اما در وبلاگ ها و سایت های خبری مستقل شما میتونید اخبار و گزارش های مفصل و مشروح‌تری رو از این وقایع داشته باشید.
آیا در کوچه و بازار یا ادارات صحبت این تظاهرات میشد؟
بله، تقریبا میشه گفتش که به مهمترین مسئله افکار عمومی تبدیل شده و همه ایرانی ها چه ترک زبان و چه فارس زبان متاسف و ناراحت از وضعیت پیش آمده هستند. خشم افکار عمومی برانگیخته شده، به ویژه ترک زبان ها که در واقع یک اقلیت بسیار گسترده ای رو در ایران تشکیل میدن و اونها برافروخته شدن از وضعیت پیش آمده.
آقای غفار فرزدی، بسیاری از تحلیلگران علت اصلی و پنهان این حرکت‌های اعتراضی رو تبعیض‌های قومی یا اقتصادی دونستن. آیا در شعارهایی که مطرح شد افشای این تبعیض‌ها صریحاً دیده میشد؟
هفته گذشته در مرحله اول در دانشگاه تبریز حدودا 3000 نفر دانشجو نامه نوشته بودند، از رئیس دانشگاه اجازه خواسته بودند، یه تجمعی روز سه‌شنبه تشکیل دادن حوالی ظهر و در اونجا 11 ماده از خواسته هاشون بود که اولا محکوم کرده بودن روزنامه ایران و ثانیا همین تبعیض ها رو اونجا بیان کردن و از دولت میخواستن که به این تبعیض ها پایان بدن. متاسفانه این فرصت رو به این آقایون ندادن که اینا قطعنامه هاشو خودشونو بخونن.
این تبعیض ها کدوم ها بودن که در این قطعنامه آمده بود؟
بیشتر تبعیض های اقتصادی و مخصوصا به مسئله عدالت اشاره داشتن و میخواسته بودن که طبق قانون اساسی مسئله زبان و توجه به قومیت ها و این مسئله شوونیسمی بیشتر اینها را ناراحت میکنه.
شوونیسم فارس منظورتون؟
بله بله بله، شوونیسم فارس نسبت به اینها با نظر بد عمل میکنند. و شما اطلاعات من داشته باشید که امسال در بودجه های عمرانی آذربایجان اصلا توجه خاصی نشده است و این باعث رنجش حتی کارگزاران این دستگاه ها هم شده است.
آقای هدایت سلطانزاده، شما در مورد تبعیض‌هایی که مردم آذربایجان قربانیش هستند چی میتونید بگید؟
این تبعیض اساساً تبعیض سیاسیه و تبعیضات اقتصادی اساساً منتجه‌های تبعیض سیاسیه. مشکل حاکم در ایران مشکل ساختاریه. ما در ایران یک حکومتی داریم که مبتنی بر ساختار حاکمیت صرفاً یک ملیته، اونم ملیت فارسه، حالا که ما یه جامعه چند ملیتی داریم. این مشکل پایدار و دائمی است که به هر حال در داخل ایران بحرانزاست. ما در طول 80 سال گذشته مسئله را داریم و با عواقب اقتصادی که این تبعیض سیاسی به وجود آورده، یک نوع رابطه جهان اول و جهان سوم نه تنها بین آذربایجان بلکه تمام مناطق ملی در ایران به وجود آورده و این یه آتشی زیر خاکستره. ظرف چند ماه گذشته هم شورش در اهواز بوده، هم در کردستان بوده، امروز در آذربایجانه. دولت 10,000 نیروی نظامی فرستاده به بلوچستان، با هر اسم عنوانی که باشه در ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور یک نفر بلوچ وجود ندارد. اگر شما به سازمان اداری بلوچستان نگاه بکنید، یک نفر بلوچ در اونجا نیست. این تبعیض فقط محدود به آذربایجان نیست، به همه مناطق ایران برمیگرده. خب آذربایجانی ها تعداد جمعیتشون بیشتره و امروز آمدن میدان و خواسته هاشون رو عنوان میکنن و چون سنگین وزن‌تر ملیت هستن.
ببخشید آقای سلطانزاده، بر پای این صحبت شما، اولین شخصیت جمهوری اسلامی ایران که آذری زبان هستن.
مهم نیست که اون آدم به چه زبانی تکلم میکنه، مهم این است که این بیان چه نظام سیاسیه. ببینید از زمان رضا شاه به بعد ساختار سیاسی ایران تکملیتی شده. در طول تاریخ ایران دو لایه بزرگ اجتماعی به ایران حکومت میکردن، اصطلاحا بهش میگفتن پاپخ پسرها که یعنی ترک ها بودن و دستاربندان که فارس ها بودن. این نظام از زمان رضا شاه به بعد این عوض شده. همه اینها در وجود ملت فارس تبلور یافته. وقتی هم ملت فارس میگن، نه همه ملت فارس، وقتی ملت هم شعار شوونیزم میدن علیه همه فارس ها نیست، این شعارها رو باید از همدیگه متمایز کرد. شوونیزم یه مضمون سیاسی داره و اون دست حاکمیت سیاسی خودشو نشون میده.
آقای قره‌باغی، به نظر شما در حرکت‌های اعتراضی اخیر در آذربایجان محتوای شعارها یک چنین مطالبات ملی و قومی رو داشت؟
بله، این مطالبات قومی محدود به آذربایجان نمیشه و تنها در ظرف زمانی حاضر هم مطرح نبوده، بلکه از دوره پهلوی اول به بعد اختلاط بنیادگرایی اسلامی به اضافه شوونیسم فارس که از دوره پهلوی اول آغاز شد در حال حاضر ترکیب شده و موجب محرومیت اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی شده. دید که وضعیت بحران‌زایی است در بلوچستان، در خوزستان، در کردستان، در آذربایجان، در بخش‌هایی از استان گلستان که ترکمن‌ها زندگی می‌کنند. این وضعیت برقراره. حتی اختلافات درون قومی موجب شده که در نقشه تقسیمات سیاسی کشور هم تغییرات ایجاد بشه. ایجاد استان قزوین و ایجاد استان خراسان جنوبی و شمالی و خراسان رضوی که در واقع خراسان مرکزی محسوب میشه نمایه از این وضعیت بحرانزاست. طبیعتاً آذری ها و ترک زبان ها در آذربایجان به حق بر این خواسته های خودشون پافشاری میکنن که در وجوه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تبلور پیدا میکنه، اما اصل موضوع سیاسی است. در واقع آذری ها، اقلیت های قومی و مذهبی، خواهان ایفای نقش بیشتر در ساختار سیاسی و همچنین توجه اصلاح گرایانه به وضعیت محرومیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خودشون هستند.
آقای غفار فرزدی، گفته میشه که اصل موضوع سیاسی است. ممکنه بفرمایید که محرومیت های سیاسی در آذربایجان و در میان مردم ترک زبان به چه گونه ای تبلور پیدا میکنه؟
بعد از انقلاب 57 تمام اقوام ایرانی انتظار داشتن که بتونن از آزادی سیاسی برخوردار باشن. الان مردم ایران به طور عام و اقلیت ها به طور اخص بعد از 27 سال انتظار داشتن که بتونن نهادهای مدنی، احزاب محلی و انجیوهایی را داشته باشن که تا به اون وسیله بتونن به خواسته هاشون برسن. متاسفانه از دهه 60 به بعد این گروه هایی که در استانه های مختلف هستن، اینها وقتی مجوز میخوان بگیرن در چارچوب قانون اساسی اینها فعالیت کنن، به اینا جواب مثبت داده نشده است. در نتیجه عدم رضایت این مردم از این مسئولین امر باعث شده که امروز ما مواجه میشیم با این مشکلاتی که در اقوام مختلف مشاهده میشه. در همین روز سه‌شنبه در تظاهرات که این آقایون به نام آذربایجان ملی حرکتی یک مطلبی را پخش کرده بودند که ما به اصل 15 قانون اساسی، اصل 19 قانون اساسی، اصل 48 قانون اساسی را اشاره داشتند و جالبه که در مقدمهشون به اصل 27 قانون اساسی اشاره میکنن و میگن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخالف مبانی اسلامی باشد آزاد است. اینا در حقیقت در چارچوب قانون به خواسته هاشون میخواستن برسن که متاسفانه مسئولین امر با اون درایت و خرد سیاسی برخوردار نیستن. در نتیجه خواست مردم های اقوام مختلف از جمله آذری ها همان رسیدن به اون آزادی های سیاسی که در قانون اساسی بهش تاکید شده است.
آقای سلطانزاده، یکی از تحلیلگران از جزیره‌ای شدن اجتماعی ایران صحبت میکنه و اشاره داره به حرکت‌هایی که اخیراً در آذربایجان، بلوچستان و خوزستان به وجود آمده. چگونه است که یک حرکت عمومی در ایران سخت‌تر شکل میگیره تا این حرکت‌های منطقه‌ای و قومی؟
در ایران یک حرکت عمومی برای دموکراسی وجود داره ولی سرکوب میشه. حرکت عمومی دموکراسی کافی نیست برای پاسخگویی به مسائلی که در بین ملیت‌ها وجود داره. مشکل ساختاریه. ساختار سیاسی ایران تک ملیتی شده. این ساختار باید عوض بشه. باید تمام ملیت‌های موجود در ایران بتونن خودشون سهیم در قدرت سیاسی بدونن. باید بتونن خودشون سهیم در امکانات اقتصادی مملکت بدونن. باید حقوق برابر فرهنگی اونها به رسمیت شناخته بشه. مشکل در این است که بعد از انقلاب بهمن بر ساختار تکمیلیتی ایران یه فاکتور تازه اضافه شده، اونم عنصر توتالیتریه. بدین معنی که تمام قدرت سیاسی در ایران در خدمت یک لایه معین مذهبی است. این یه عنصر بحرانزای دومی را به ساختار سیاسی ایران اضافه کرده.
آقای سلطانزاده، این تغییر ساختار باید در خدمت چه سیاستی به طور مشخص و ملموس قرار بگیره؟
ببینید، ایران کشور چند ملیتی است. حاکمیت سیاسی ایران باید منعکس کننده ترکیب جمعیتی خودش باشه.
برای اعمال چه سیاست‌هایی آقای سلطانزاده؟
یک سیستم دموکراتیک و فدراتیو لازم است که بتونه در اون حقوق همه ملیت‌ها را به رسمیت بشناسه، حقوق فرهنگیشون رو به رسمیت بشناسه، حقوق اقتصادی متقابلشون رو به رسمیت بشناسه. اگر بخواهیم واقعا ایران به صورت یک ایران باقی بمونه، باید تمام مناطق ملی باید خودشون رو بشنن جزی از حاکمیت سیاسی بدونن. برای اون قطعا تغییر قانون اساسی لازمه. برای اون قطعا لازم است یک سیستم فدراتیو را پیریزی کرد. سیستم فدراتیو بر دولت متمرکز استواره، ولی در این حال نقش اصلاحگر اونو داره. عوارض منفی دولت متمرکز رو از بین میبره. در این صورت هیچ منطقه ملی میل به گریز از مرکز نخواهد داشت.
آقای فرزدی، آیا محتوای مبارزات قومی در سراسر ایران در سالهای اخیر چنین ظرفیتی رو نشون میده برای اینکه هر قومی تشکیلات فدراتیو تشکیل بده؟
ما یک ساختار حقوقی داریم و یک ساختار حقیقی. مشکل جامعه ایران عدم وجود ساختارهای حقیقیه. ما در سیستم‌های چه فدراتیو، چه متمرکز و چه نوع دیگرش، اگر ساختارهای حقیقی در جوامع شکل نگیرند، متعدی‌ترین قوانین نمی‌تواند جوابگوی نیازهای مردم باشد. ما در سال 57 فکر میکردیم با تغییر قانون اساسی خواسته هامون محقق میشه، ولی در عمل دیدیم متاسفانه اینطور نیست. الان در آذربایجان ما بنا به دلایلی ما ساختار حقیقی که بتواند این خواسته های مردم را به صورت قانونی و پیگیری بکنه نیست. ما همین جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر که الان داره شکل میگیره و از کردوها هم اومدن اونجا شرکت کردن و ما هم انتظار داشتیم که این فعالان آذری زبان ترک های ما هم بیان در اونجا برای حقوق خودشون فعالیت بکنن. به نظر ما بحث این ساختارهای حقوقی میتواند به هر شکلی عنوان بشه، اگر مورد قبول اکثریت مردم ایران باشد از نظر ما هیچ اشکالی نخواهد داشت، ولی ما مشکل اونجا نمیبینیم.
آقای قره‌باغی، به نظر شما چه مشکلاتی وجود داره برای اینکه مطالبات قومی گره بخوره به مطالبات عمومی و ملی ایران؟
در درجه اول یک گفتمان عمومی و فراگیر و منصفانه باید در بگیره بین فعالان سیاسی، رهبران جنبش‌های سیاسی و قومی. یک تعامل جدی و مستمر و مداوم باید وجود داشته باشه، توازن برقرار بشه در گفتمان. به نظر میرسه که گفتمان ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشتر گفتمان درون اقلیتی است، در حالی که باید این گفتمان پیش فرستاده بشه به درون لایه‌های دیگر جامعه رسوخ بکنه و نزد اونها توجیه بشه. این هم تا به حال صورت نگرفته، یا اگر صورت گرفته به شکل ناقصی بوده. مشکل دومی که وجود داره مربوط میشه به ساختار سیاسی. ساختار سیاسی چون از احقاق حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی ابا داره، گمان میبره که هر حرکت قومی یا مذهبی میتونه ربط داشته باشه به بیرون از مرزهای کشور و از بیرون هدایت شده باشه، و طبیعتاً با این گونه جریان‌های سیاسی به شکل امنیتی و با شدت عمل در حزب فیزیکی اونها رفتار میکنه، در حالی که میتونه با رهبران این گونه جنبش‌های سیاسی، فرهنگی، قومی یا اقلیتی به گفتگو بنشینه و خواهان این بشه که افکار عمومی هم گرایش‌های خودشون رو ابراز بکنن. به هر حال من پیش‌بینی می‌کنم که در آینده نه چندان دور سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران مجبور پاسخ بده به تقاضاهای قومی و اقلیتی.
آقای سلطانزاده، سمت‌گیری صحبت شما متوجه ساختار بود، اما برای ایجاد ساختار قدم‌های اولیه‌ای لازم هست. احتمالاً اولین قدم‌ها روشن کردن موارد تبعیض هست. لطفاً بفرمایید که در وهله اول کدام تبعیض‌ها باید افشا بشه یا مرمت بشه؟
مسئله تبعیض سیاسی صرفاً به صورت سیاسی بیان نمیشه، این ابزار ایدئولوژیک خودشو داره. اینکه در بین آذربایجانی‌ها و در بین ملیت‌های مختلف خواست تبعیض به زبان خودشون وجود داره، نشون میده که از دوره رضا شاه به این ور مسئله زبان به عنوان عامل ایدئولوژیک عمل کرده. قبل از اون در مناطق ملی هر کسی به زبان مادری خودش درس میخوند. من اعتقاد دارم که در هر منطقه هر ملیتی باید به زبان مادریشون درس بخونن. طبیعیست در کنار اون زبانهای دیگران باید یاد بگیرن. خب زبان فارسی هم یکی از زبان هاست. یاد گرفتن زبان فارسی یکی از نیازهای طبیعیشونه. همان گونه که در هند 14 تا زبان وجود داره، این مانع از اتحاد هند نیست. اگر نظر شخصیمو بخوام بگم، من فکر کنم قانون اساسی ایران نیاز به تغییرات جدی داره. آن چیزی که به نام انجمنهای ایالتی و ولایتی در انقلاب مشروطیت عنوان شده بود، این باید با دنیای امروز آداپته بشه و پیاده بشه در ایران و در مناطق مختلف ایران، از جمله در آذربایجان. و این نمیتونه چیزی جز پارلمان محلی آذربایجان باشه که بتونه امور اداری، اقتصادی و سیاسی منطقه رو اداره بکنه، ضمن اینکه این هماهنگی داره با قانون اساسی دولت فدراتیو ایران، دولت مرکزی ایران.
آقای فرزدی، لطفاً خیلی خیلی کوتاه اولین قدم‌هایی رو که باید برداشته بشه برای احقاق حقوق مردم در آذربایجان شما کدوم‌ها می‌دونید؟
به نظر من اولین قدم، دولت باید اجازه بده فعالان سیاسی اقوام مختلف از جمله ترک زبان‌ها بتونن احزاب خودشون رو تشکیل بدن، نهادهای مدنی خودشون چه فرهنگی، چه سیاسی، چه اقتصادی را شکل بدن و مطالباتشون را به طور قانونی از دولت بخواهن، همونطوری که در این قطعنامه‌های اخیرشون هم بهش اشاره داشتن.
آقای قره‌باغی، در دو کلمه اولین قدم ها چی میتونه باشه؟
اولین قدم ها نه از سوی حکومت، بلکه از سوی مردم با تجمع آگاهی ها و هدایت اونها به سمت تحت فشار گذاردن حکومت به منظور به دست آوردن حقوق حقشون هست. طبیعتاً هر گرفتنی است، ندادنی، و حکومت به این سادگی حاضر نیست حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها رو به رسمیت بشناسه مگر اینکه تحت فشار قرار بگیره از سوی افکارو.
بسیار خوب آقایان، هدایت سلطانزاده، فرامرز قره‌باغی و غفار فرزدی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید خیلی خیلی ممنونم.